در واقع نویسنده ها در یک همچین مراحلی هست که پرورش پیدا میکنن و هی سعی میکنن از اون به بعد اگر اهل این کار باشن و همتشو داشته باشن کم کم خودشون رو هماهنگ کنن، دقتشون رو بالاتر ببرن، برای اینکه میدونن باید در 3-4 مرحله جواب پس بدن به صورت گاهی مکتوب. درست. و این خیلی فرق میکنه با اینکه یه نفر یه پیپر یا یه مقاله بنویسه و به استاد بده او آیا بخونه یا نخونه یا مثلا چیز بگی.
البته خب این که در شرایط فعلی و با امکانات فعلی این بهترین راهی که شما میفرمایید، ولی اگر بخوایم آینده نگری کنیم و یک سیستم و دستگاهی برای این مسئله در واقع در نظر بگیریم، خوبه که به فکر یک دوره علمی آموزشی باشیم. برای بسیار اون دوستانی که نشستن اینجا ویرایش میکنن یا کنترل میکنن مقالات رو، اونها بالاخره باید صاحب نظر این موضوع باشن دیگه، به شکل تجربی ممکنه. یه سوال اینجا برای من پیش میاد، چون دانشنامه رو ورق میذارم دو سه تا نکته است در فواصل گفتگو من حتما میپرسم، ولی از مدخل ها صحبت کردن جناب بهرامیان، من دوستان خانم عظیمی پور جواب بدن. فکر کنید ما جلد پنجم رو داریم آماده میکنیم یا یه مدخلی هنوز آماده نشده در حال آماده شدنه، در اون مدخل از یک شخصی داریم صحبت میکنیم، تحقیقاتی انجام میشه، تو تحقیقات جدید که انجام میشه نام یک مکان یا یک شخصیت دیگر یک دفعه ظهور میکنه توی مقاله ما که قبل از اون مثلا تو مدخلای ما نبوده. این نام طبق الفبا باید توی جلد اول قرار میگرفته. شما برای چاپ بعدی برنامه‌ریزی میکنید چی کار میکنید یا ملحقاتی چیزی دارید برای تکمیلش؟
بله طبیعتاً این اتفاق میفته، همونجور که شما فرمودین خیلی از این مداخل در حین کار در واقع ممکنه که ما متوجه بشیم که در واقع فوت شدن از دانشنامه از اون ابتدای کار. معمولاً در دانشنامه ها این اتفاق رایجی هستش که بعد از اتمام کار در واقع یک جلد به عنوان ذیل منتشر میشه و این مدخل هایی که نیومدن به هر دلیلی در مجلدات در واقع اون جلد ذیل خواهند آمد. اما در مورد دانشنامه ما، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، به این دلیل که در واقع از جلد سوم به بعد ما تغییرات هم در واقع ساختار مقالات در نحوه تألیفشون دادیم و در واقع نسخ خطی که لازم بود برای تألیف اینها رو گسترش دادیم و کیفیت کار رو در واقع خواستیم که متفاوت باشه، در باره دانشنامه ما اینطور هستش که قطعا جلد اول و دوم دانشنامه‌مون مجددن تألیف خواهد شد، اما خب طبیعتا جلد ذیلی هم خواهیم داشت.
در واقع کامل میکنیم. بسیار عالی. نکته دیگه که حالا من میخوام در باره خود دانشنامه بیشتر صحبت کنیم، من به عنوان یک مراجع متوسط تحصیلی، کسی که نیازمند شده که اطلاعاتی درباره ادبیات و زبان فارسی در شبه قاره به دست بیاره، من همین الان که داشتم ورق می‌زدم، چون به هر صورت اینها به محدوده جغرافیایی دیگری تعلق دارن و نام‌ها بعضی وقتا برای من ناشناست، تلفظ‌هاشون، توقع داشتم که مقابل هر مدخل تلفظ به شکلی یادآوری شده باشه، حالا با آوانگاری شده یا با همین خط خودمون، با آنکه اسامی فرنگی ارجاعات اسمای غربی کاملا به خط خودشون اشاره شده، اما اسمایی که خود مدخل رو با اون اسم میشناسیم خیلی از کلمات هست اینجا که من نمیتونم تلفظ کنم. اینا چیکار میکنید؟
بله خواهش میکنم. خب این طبیعی هستش در باره دانشنامه شبه قاره. خب همینجوری که میفرمایید یک سری از مداخل ناآشنا هست تلفظش برای ما، به همین علت عرض کردم خدمتتون که ما از جلد سوم به بعد تغییراتی دادیم و اینها همه با آوانگاری آمده و حتی در واقع کلماتی که در داخل مقالات بوده در پایین در زیرنویس در واقع آوانگاری اونها داده شده. به همین علت این دو جلد، جلد اول و دوم ما، به هر حال کاستی هایی داشته، شروع کار بوده و قطعا در بازنویسی این مشکلات برطرف خواهد شد.
تجربه اینها اصلاح شده،
البته از جلد سوم اینها همه رفع شده.
خب از شانس من جلد اول رو من دارم برق میزنم و این طبیعی، چون من خودم رو به جای یک محقق جوانی میذارم که مراجعه میکنه، خب شاید بخواد بخشی از این اطلاعاتی که از دولت و معارف یا دانشنامه به دست میاره در یک مقاله ارائه شفاهی بکنه توی یک جایی و ارجاع بده، بعد اون وقت از اختلالات رایج روزگار ما پدید میاد دیگه، اشتباه تلفظ کردن ها که خیلی هم ناگوار هست. خب حالا در نهایت دانشنامه مخاطبش کیه؟
مخاطبش هر کسی که به فرهنگ ایران و زبان فارسی علاقه داره. خب میدونید چه جناب آقای کاکاوان، این دانشنامه ها، حالا البته این دانشنامه شبه قاره که میخوام عرض بکنم، از این جهت امتیازی بیشتری شاید از جای دیگه داشته باشه، اون اینه، غیر از این که این کتاب رو منتشر میکنن، به نظر بنده یه اهمیت دارن که این انتشار یه همچین دانشنامه‌ای در مقابل شاید کم اهمیت باشه، و اون اینه که خب اولا یک نسل از نویسندگان به تدریج تربیت میشن برای یک همچین کاری.
بله.
خب و ثانیاً این که میخوام عرض بکنم درجه اهمیتش فوق‌العاده است، اون تشکیل کتابخونه هاییست که گاهی جنبه اختصاصی هم داره برای یک همچین مطالعاتی. الان ببینید در طول این 20 و چند سالی که این دانشنامه شبه قاره تشکیل شده، اولا به همت خب کسایی که بودن آقای دکتر حبیبی اینها، و بعد به همت ویژه آقای دکتر نصیری که ایشون واقعا گشتن همه جا و همطور هم ادامه داره، کتاب‌های مختلفی که در این زمینه منتشر شده و گاهی در جاهای دیگه ایران و حتی دنیا به سختی به دست میاد در اینجا جمع شد. یعنی الان ما یک کتابخانه اختصاصی شبه قاره داریم اینجا که میشود گفتش که در ایران بی‌نظیره. و میدونید در مورد هند، یعنی شبه قاره، یه دشواری که وجود داره این استش که خب در یک دوره‌ای که مثل همه جای جهان اسلام کتاب خطی بوده، در هند هم طبیعتاً بوده، ولی در هند همت چندانی برای فهرست نویسی اینها به طور کامل نشده. بوده البته، در اینکه شکی نیست هند فهرست نویسی زیاد شده، ولی هنوز کتابخانه های عمومی و شخصی زیادی هست که به طرز درستی فهرست بندی نشدن، فهرست نویسی نسخه نشدن. غیر از این و از این بالاتر این هستش که دسترسی به اونها هم از نظر تصویر برداری، از نظر مراجعه خیلی کار سختیه. خب اون قسمت هایی از کتاب هایی هم که به صورت سنگی در اون دوره شکوفایی چاپ در هند در حدود 100 سال پیش، 150 سال پیش در هند کتاب های سنگی چاپ می شده، اونها هم عرض کنم که دسترسی بهشون بسیار سخته و دشواره. خوشبختانه اخیراً چند تا پایگاه اینترنتی هستن که بعضیش مال هند، بعضیش مال پاکستان، اینها رو به صورت PDF یه گذاشتن و ما میتونیم اینا رو عرض کنم دانلود کنیم و ببینیم و اینها. من الوصف آثار خیلی زیادی از حتی به صورت چاپی که ما هنوز نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. خب بنابراین میشود گفتش که دانشنامه شبه قاره یک منفعتی هم که داشته تشکیل کتابخانه اختصاصی در این زمینه بوده، برکی بخواد در این زمینه تحقیق بکنه واقعا مستغنی از مراجعه به این کتابخانه نیست و این خیلی اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. و اما در مورد مخاطب این، در واقع به نظر ما ادبیات فارسی بخشی از میراث بشری است و حرفی برای گفتن داشته. یعنی اینکه ببینید فرهنگ ایرانی یا اصلا ایرانی، ایرانیان شاید بشه دروی کرد براشون برشمرد در طول تاریخ، لااقل من اینطور چون یه قدیرم اهل تاریخ همینطور بزنم میرسه، ما یه رویکرد نادروار داریم، یه رویکرد سعدیوار یا حافظوار. نادر یعنی که لشکر بکشیم بگیریم و یه کارایی هم بکنیم که خیلی هم پسندیده نیست، ولی خب بعد از مدتی آثارش به کلی از بین رفته و نمونده، از فتح نادری چیزی باقی نمونده جز چیزایی که خیلی هم پسندیده نیست. ولی سعدی و حافظ و دیگران رفتند و در هند موندن، توجه فرمودید، و اون چیزیست که ما میتونیم بهش افتخار بکنیم، یعنی فرهنگی و تبادلی که شده، یعنی فقط هم از این طرف نبوده، از اون طرف هم عرض کنم که تبادل خیلی زیادی صورت گرفته، به ویژه در بین موضوعاتی که مربوط به ادبیات فارسی در هند هست، شاید هیچ کدوم به پای تصوف عرفان نرسه و این خیلی نکته مهمیه. و از یه جایی به بعد هم، یعنی به خصوص از دوره صفویه در ایران که قسمت‌های مهمی از هند، یعنی سلسله‌هایی که در هند حکومت می‌کردند، چون بر مذهب تشیع بودند، روابط خوبی با صفویه داشتند، می‌شود گفتش که در باب مذهب تشیع هم از نظر موضوعات مختلف در طی این 4-5 قرن آثار خیلی خوبی به فارسی پدید اومده و مراوداتی که دو کشور از این لحاظ واقعا قابل پیگیریه و موضوعات واحد داره. میشه مثلا فرض کنید حتی میشه در زمینهای هنری هم سراغ گرفت، از قبیل معماری یا عرض کنم تذهیب یا مینیاتور و بعضیاش که حتی جنبه های مذهبی هم داره، مثل تعزیه و عزاداری و جشنها و از این قبیل. و به هر حال گویی که زبان فارسی در این دو کشور به قدری با همدیگه خیشاوندی دارن که واقعا نمیشه بین اونها یک ارزم به حضور شما که یک خط فاصلی کشید، واقعا خیلی به هم نزدیکن و شبیه هم عمل میکنن.
بله، به مصداق همین صحبت کردید، حالا میشه فهمید که وجه نادری تاریخ ما خیلی بیرب به وجه سعدیانمون نیست. بله، حکومت های مختدر تونستن ارتباط فرنگی رو ایجاد کنن، اونجور که حکومت های هند در روزگار صفوی اگون حکومت ها نبودن، ادبیات ما اصلا متعول نمیشد و صاحب و بیدل نداشتیم اون وقت دیگه اصلا.
میدونید اونا خب جنبه های آلمانه و مردمی داره بیشتر، یعنی و به خصوص ما حالا تو این کار، چون به هر حال این کار دانشنامه موجب میشه ما به طورت خیلی ریز و جزئی به موضوع تر تماس باشیم. مثلا خیلی جالبه بدونید که سهم تجار هم در این زمینه کم نیست،
یعنی تجار روابط اقتصادی،
نه حتی روابط فرهنگی. تو شما تاجرایی دارید که هم داره کار تجارت میکنه هم شعر میگن و اینا خیلی نکته، یعنی میشه حتی شاید راجع به اون کتاب نوشتن، یعنی کسانی که هم تاجر بودن، یعنی کار تجاری بین ایران و هند میکردن جای مختلف و هم عرض کنم که به شعر میگفتن یا کتابی مینوشتن و میبردن میآوردن، ارتباط داشتن و یه سهم عمده‌ای از ارتباط بین ایران و هند در سطح مردمیش قطعا مربوط به بازرگاناست، در این تردیدی نیست. بخشش مربوط به پزشکاست، یعنی شما یه کسی بدیدم که در همون هند کتابی ترتیب داده از پزشکای اصفهانی هند، یعنی اینقدر زیادن پزشکای اصفهانی در هند که شعر هم ضمناً میگفتن که میشه راجعشون کتاب حتی نوشت و همینطور مشاغل دیگر هم اگر پیش آدم بگیره.
خب از جهت تاریخی اون دوره به خصوص که داریم ازش حرف میزنیم، یکی از ویژگی های ادبیات اون دوره همین گسترش ادبیات در بین صنوف و مشاغل دیگه، گسترش فراوانی داره. خب پس به طرق مختلف این دو سرزمین با هم ارتباط دائمی داشتن، گاهی بیشتر گاهی کمتر، ولی همینا هم باعث میشه که زبان و ادبیات یک وجه مشترک بشه و اتصال این دو تا فرهنگ. خب حالا در مورد مخاطب این دانشنامه پرسیدم، شما فرمودید این دانشنامه چطور در این چاپی که من نگاه کردم 3000 جلد منتشر شده، این چطور پخش میشه؟ این 3000 جلد به فروش میرسه یا در کتابخانه ها به مراکز و دانشگاه ها و دستگاه ها سپرده میشه؟
بله، خواهش میکنم. در واقع این مجلدات هم به فروش میرسه، همونجور که مطلع هستین فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک دفتر فروش داره در خیابان بخارست که خب آثاری که منتشر میشه که خب فقط شامل دانشنامه نیست، فرهنگستان آثار متعددی داره، اونجا عرضه میشه و خب طبیعتا به کتابخانه ها و دانشگاه ها هم اهدا میشه قطعا.
بعد مدخل های دانشنامه، اون معیارتون برای انتخاب مدخل چیه؟ چون زبان و ادب یه گستره خیلی عظیم و بزرگی رو شامل میشه، حتی چیزهایی که ظاهرا به ادبیات ربط ندارن پشتوانه ادبیات یا در اون مایه ادبیات میشن. بعضی مداخل خیلی زیربنایی و گستردن. من الان در همین جلد اول که ورق میزدم، مثلا مدخل اسلام در شبه قاره، خب این مدخل بسیار بزرگه، یعنی یک در حد تاریخ میشه ازش صحبت کرد. اسلام در شبه قاره چرا مدخل میشه در دانشنامه زبان و ادب فارسی مثلا؟
اگر که اجازه بفرمایید من یک توضیح کلی راجع به زیر مجموعه هایی که دانشنامه ما داره بدم خدمتتون و بعد آقای بهرامیان میفرمایند. دانشنامه زبان و ادب فارسی در واقع از چند گروه تشکیل شده خودش، یعنی ما مدخل هامون شامل حوزه های ادبیات، عرفان، فرهنگ نویسی و دستور نویسی، علوم، هنر و خوشنویسی، تاریخ و جغرافیا هستند. خب به هر حال گزینش این مدخل ها از زمان در واقع حتی پیش از اجرایی شدن کار گروه شبه قاره صورت گرفته که خب حالا به مرور اینها اصلاحاتی درش ایجاد شده و حتی ما موردی هنگام تألیف هر جلد مداخلی رو اضافه میکنیم و یا کم میکنیم. به هر حال این کلیتی هستش راجع به زیر مجموعه هایی که دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره داره. اگر که آقای بهرامیان توضیحات کلی راجع به این در واقع دانشنامه هست بفهمید.
خب البته میدونید که مقدار زیادی از این مداخلی که ما در دانشنامه داریم شرحال اشخاصه و حتی گاهی کتاب ها، ولی بعضی مداخل هم هست که میبایستی ما یک سیر کلی ازشون به دست بدیم. مثلا راه خدمت شما الان نیست، در جلد های بعدی فکر میکنم در جلد 4 باشه ما این مدخل شبه قاره اصلا داریم که اون یک به اصطلاح چشمندازی به سابقه ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند انداخته. یعنی غیر از این که خود این دانشنامه خب خاصش ادبیات فارسی در شبه قاره است، یه مدخلی به نام شبه قاره هم هست که در واقع خودش یه کتاب اونجا، یعنی اگر اون مجرد
مستقل هم چاپ خواهد شد.
یا مثلا فرض کنید ما مدخلی به نام شاهنامه داریم که خودش اصلا مجزا هم چاپ شده، به دلیل اینکه شاهنامه فردوسی در شبه قاره از جهت اینکه کسانی مثل فردوسی خواستن شاهنامه بگن، تأثیر خود فردوسی بر نظم و نثر فارسی در هند و بعد از نظر نسخه هایی که در هند بوده یا کتابت شده، از نظر هنری و همه اینا، مجموع اینها اینقدر اطلاعات درباره شاهنامه فردوسی زیاد بوده که خودش تبدیل به یک کتاب شده.
بله خب
بنابراین اون اسلام در اون جام که ملاحظه فرمودید از این جهت است که نشون داده بشه که زبان فارسی تا چه حد موجب گسترش اسلام بوده در شبه قاره و به عکسش. یعنی اصلا سابقه اسلام در شبه قاره چقدر است؟ به هر حال همیشه در شبه قاره مسلمان ها اگه اکثریت لاقل اقلیت خیلی قوی بودن و آثاری هم پدید آوردن. الان ما در جلد جدیدی که منتشر خواهد شد، یعنی در جلد 5 ما مدخل شیعه هم داریم، یعنی شیعه در شبه قاره که اون سابقه تشیع رو در شبه قاره نشون میده، کتابایی که نوشتن. البته اونایی که مهم بوده به صورت مدخل خواهد اومد، ولی بعضیاشون که ممکنه که مدخل نباشن در اونجا میشه راجع بهشون. یعنی کسی بخواد سابقه تشیع رو در شبه قاره هند به دست بیاره، در این دانشنامه میتونه این کارو بکنه که خودمون هم تبدیل به یک کتابی شده در
خب این پرسش من تو همین قسمته. سابقه شیعه در مثلا شبه قاره یا به شکل بزرگترش اسلام در شبه قاره از چه زاویه‌ای، از زاویه‌ای که به زبان و ادب فارسی مربوط میشه یا نه؟ چون به شکل رها و آزاد بخوایم مثلا شیعه رو بررسی کنیم، خیلی خودش مداخل مختلفی داره و موضوعات متنوعی رو، و در واقع ما تاریخ شبه قاره رو نمیخوایم بخونیم، تاریخ شبه قاره رو از جانب زبان و ادب فارسی میخوایم ببینیم.
خب همینی که کارو دشوار میکنه، اصلا دشواری کار همینه، یعنی که یه احتیاج داره به یک بقولی علما به یک تنقیح مناطی، به این معنی که چه چیزی رو در اسلام در شبه قاره ما باید بذاریم کنار، به درد اینجا نمیخوره، در این اینکه یاد به خواننده‌ام بگیم ما از اون اطلاع داشتیم، یا در شیعه همینطور. ببینید ما اساساً در این همچین مدخلی مخاطب رو چنین در نظر میگیریم که یه اطلاعاتی در مورد این موضوع داره، یعنی در مورد ما قرار نیست اینجا راجع به شیعه به کسی اطلاعات بدیم، بگیم اصلا شیعه چیه.
بله
خب میدونه، بنابراین و اگرم نمیدونه خب باید بره بخونه، ما قرار نیست بهش چیزی بگیم. خب بنابراین در اون و ضمناً باز هم نمیخوایم شیعه به صورت خالص رو در شبه قاره ببینیم، مگر به صورت خیلی مختصر، یعنی یک به اصطلاح چشمانداز مختصری داده خواهد شد در اونجا، خیلی شاید در حد چند یک دو پاراگراف. اونی که برای ما اختصاصا مهمه اون این هستش که تشیع تا چه شکلی در زبان و ادبیات فارسی جلوه کرده و در موضوعات مختلف، یعنی که البته گاهی جنبه فراتر از ادبیات فارسی هم داره و چیزایی که ادبیات فارسی روشون تأثیر گذاشته. مثلا فرض فرمایید که شما محتشم کاشی رو دارید که خب اون ارزم به حضور شما اون مرثیه معروف باز این بر ترکیب بند معروف باز این چه شورش است. خب محتشم یکی از شعرهای سبک هندیه و تا اونجا که من اطلاع دارم و عرض کنم که
خب محتشم دوره پایانی سبک هندیه، بله. بیشتر به ابتدای مکتب بازگشت مربوط میشه، بله. خب تو اون دوره
بعد به حال در اون دوره است. بعد عرضم به حضور شما از جهت این که مثلا ما اگه در مقاله تشیع در شبه حاشیه در شبه قاره به محتشم اشاره میکنیم، از باب اون ترکیب بندشه و اینکه کسانی که ممکنه که در شبه قاره در تذکره ها به این ترکیب بند اشارات بیشتری کرده باشن، کسانی که به تقلید از اون شعر سرودن و کسانی که اون رو به خط نوشتن و بعد همینطور میریم جلو در حسینی ها نوشتن، بر پارچه ها، بر کتاب ها و در عرض کنم که مینیاتورهایی که از اون موضوع ممکنه مونده باشه، ولی مثال عرض میکنم، همه اینا ذیل در واقع شیعه جا میگیره در شبه قاره و همش هم تحت تاثیر اون در واقع ترکیب بند هست. به همین دلیل کار خیلی دشوار میشه، یعنی بخوایم اختصاصا در مورد این موضوع یه چیزی بنویسه، مؤلف میبایستی که در واقع موضوعات گوناگون رو بخونه، اطلاع داشته باشه و یه سریشو بذاره کنار و فقط یک سریشو اشاره بکنه، اونم در ربط باز به زبان فارسی. و این کار رو خیلی البته از جهت تألیف از جهت ویرایش واقعا خیلی دشوار میکنه.
خب این یه مقدارم کار رو جمع و جور کردنش و شکل دادنش سخت میشه. مثلا شما فکر کنید شیعه بشه یه مدخل، شیعه در شبه قاره، و تو این مدخل یکی از ورودی ها میشه محتشم کاشانی که خودش باز کلی مطلب داره.
بله خب این اجمال تفصیل داره دیگه. ما البته خودمون مدخل محتشم خواهیم داشت،
مدخلی
بله به نام محتشم خواهیم داشت به دلیل ارتباطش با هند یا سبک هندی، به هر حال یه ربطی خواهد داشت و اونجا ذیل شرحالش که میاریم مفصلا به این چیزا میپردازیم، ولی در مقاله شیعه هم بهش اشاره میکنیم ولی با اختصار کمتری. بعد اونجا به خواننده ارجاع میدیم، میگیم برای تفصیل در این زمینه نگاه کنید به مدخل محتشم.
خب مدخل محتشم با تعریف کلی دانشنامه شبه قاره تطبیق داره، چون محتشم به شبه قاره ربط نداره که. ما محتشم رو در تاریخ ادبیات و تاریخ شعر در ایران میبینیم. اینجوری باشه هر مؤلفی در ایران که جوری منبع قرار گرفته شده باشه یا بهش توجه کرده باشه، ادبیات هند، فارسی هند یا زبانه یا تاریخ هند، اون وقت ما باید بیر مدخلش کنیم دیگه.
خب ببینید درصدش مهمه دیگه، یعنی بررسی میکنیم. مثلا فردوسی هیچ وقت هند نرفته، توجه فرمودید، ولی خب به هر حال تاثیر داشته.
فردوسی اون مدخله در این دانش
شاهنامه مدخل بوده فردوسی
هم شاهنامه بوده. که طبیعیه چون اونجا شاهنامه نویسی اتفاق بره. افتاده اما فردوسی آیا میتونه مدخل باشه در دانش؟
ما اونجا فردوسی ثانی و اینها هم داریم، یعنی کسانی بودن که اصلا
خودشون فردوسی ثانی خوب باشه، ولی حقیقی ابوالقاسم فردوسی خودمون
نه اونو بحث ببینید، بحث اون از جمله چیزاییه که بررسی خواهیم کرد. یعنی اینکه ما خیلی مدخلا رو هم که حتی گزینه شده میذاریم کنار به همین دلیل، یعنی میبینیم شخص هست، مثلا شخص بزرگیه و کتابایی هم داشته یا حتی شعر هم گفته، ولی مثلا به اردوه یا ربط مستقیم به ادبیات فارسی نداره، به هر حال میذاریمش کنار. یا مثلا فقیه بزرگیه ولی باز کتابی به فارسی ننوشته یا شعری به فارسی نگفته، میبایستی به یک نحوی به زبان فارسی ارتباط مستقیمی پیدا بکنه یا حتی غیر مستقیم هم باز قبلی یه قدری قابل اغماز هست که به هر حال میدونید تشخیصش گاهی عرض میکنم که همین
خیلی کار پیچیده میکنه. من نوعی سر در نمیارم واقعا چطور این مدخلا، بعضی وقتا اونقدر این مدخلا ارتباطشون ظریفه با کلیت دانشنامه که مثلا تشخیص من نوعی اینه که خب فردوسی میتونه مورد استفاده شاهنامه نویسان هند قرار گرفته باشه، ولی مدخلی برای دانشنامه هند نمیتونه باشه. دانشنامه زبان
ممکنه ما فردوسی رو بیاریم بعد بگیم نگاه کنید به شاهنامه.
آها مثلا
این ممکنه. یا مثلا ما الان مدخل خاقانی داریم،
بله.
یا مدخل حافظ داریم، حتی سعدی داریم. خب اینها رو اگه کسی میخواد شرح حالشون رو یا راجع به شعرشون بخونه در دانشنامه ما چیزی پیدا نخواهد کرد، فقط فقط در رابطه با ارتباطشون با شبه قاره خواهید دید در اینجا. یعنی کسی شرح حال حافظ میخواد بخونه در اینجا چیزی چندانی نخواهد
حافظ
جا.
در حدی که
استقبالی که در واقع شعرهای هندی از شعرش کردن و به هر حال شروع مختلفی که در باره دیوان حافظ در شبه قاره وجود داره
و در حد اطلاعات شناسنامه‌ای معرفی
بله
میشه
بیشتر حتی خیلی مختصر بله منتها به اون جور مسائل میپردازیم.
بسیار خوب، به جای خوبی از بحث رسیدیم. اجازه بدید برای که هم شما بزرگواران تنفسی بکنید و هم شنوندگان عزیزمون یه تنوعی ببینن، یه موسیقی تقدیم حضورشون کنیم، بعد باز خدمتتون برسیم.
آجم شاخ دام خسرو به شیرین دهنام شاجم شاد قدام خسرو به شیرین دهنام که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنام که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنام تو نظر بر من در پیش انداخت مست بگذشت و نظر بر من در پیش انداخت گفت که این چشم و چراغ همه شیری سخنان گفت که این چشم و چراغ همه شیری سخنان تا که سیم و زرد کیسه توهی خواهد بود تا که سیم و زرد کیسه توهی خواهد بود بنده من شما برخور بنده من شما برخور زن سیم تنا آجم شاد قدام خسرو به شیرین دهنا خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنان که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من در پیش شیرین سخنان که سیم و زرد کیسه توهی خواهد بود تا که سیم و زرد کیسه توهی خواهد بود بنده من شما برخور بنده من شما برخور زن سیم تنان
بله غزل فوق‌العاده حافظ شیراز شاه شمشاد قدان که اگر اشتباه نکنم به آهنگسازی اشعر طهماسبی این تقریبا اولین بار بود که صدای سالار عقیلی رو میشنیدیم با این کار خیلی مشهور شد و امروز از خوانندگان خوب کشورمون هست امیدوارم پسندیده باشید برگردیم به سراغ گفتگویی که با جناب آقای علی بهرامیان و سرکار خانم نسیم عظیمی پور درباره دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره داشتیم و ادامه بدیم گفتارمون رو. از سابقه این دانشنامه میخواستید بفهمید آقای بهرامیان عزیزی نکته بود که خواستید کامل کنید بحث.
بله بله عرض کنم من بحثی اشاره بکنم که قبل از اینکه ما به دانشنامه نویسی در اینجا شروع بکنیم از سالها قبل البته میدونید که راجع به این موضوع خب به خصوص در مورد ادبیات فارسی کتابای مثلا فرض کنید تاریخ ادبیات مرحوم دکتر صفا
بله.
خب یه قسمت عمده راجع به شاعرانی است که فارسی سرایی در هند هست
مثلا اونجا عنوانی به نام ادبیات در شبه قاره
بله بله و البته خب به حال در زمان خودش خوب بوده چون ایشون خیلی نسخه هم در این زمینه دیدن
خب ولی نگاهش هم نگاه دانشنامه‌ای نبوده
نه 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 قیدی نداشته نه عرضم به حضور شما که اون کسی که میشه گفتش که فضل تقدم به اوست در این کار یعنی در مورد اصلا تاریخ ادبیات یعنی سابقه ادبیات فارسی به صورت دانشنامه‌ای در هم شبه قاره هم در آسیای مرکزی در افغانستان و جهان عرب با زیر نظر این کار به صورت زیر نظر استاد حسن انوشه انجام شده.
بله.
در چند جلد که همین شبه قارش در واقع سه جلد مفصله، یعنی بزرگترین بخش از اون مجموعه‌ای که زیر نظر ایشون و اون موقع به حمایت جناب آقای مسجد جامعه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد انجام شده، حتی قبل از اون، یعنی سالهای خیلی دور، دهه‌های 70، عرضم به حضور شما که